شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همینطور که آقایون دیروز تذکر دادن و بعض آقایون جاهاشو نشون داده بودند راجع به یهودی و نصرانی و اینها، اگر چنون چه شرب خمر کردن یا زنا کردن یا این چیزا، روایاتی در کتاب حدود داریم، ولی راجع به بیعه و کنیسه ما چیزی پیدا نکردیم، همون قیلت همین هایی که خوندیم. حالا ببینید این روایت هایی که آقایون تذکر دادم، ما تون میخونم، یه ظاهرن امروز روز آخر درس باشه. بله، اینجا وفیه یعنی در وسائل ایزن جلد 18 صفحه 471، اینجا چهار تا روایت از ابی بصیر به نظر میاد یه روایت بوده دیگه، حالا نقل معنا شده، حالا ما دو تاشو نقل کردیم. به سنده عن ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام قال کان علی علیه السلام یورب فی الخمر و النبیذ 80. این جور تعبیرات از که اینا ماضی استمراری بهش میگن، یعنی اصلا عملا همیشه حضرت کارو میکرد، یه مرتبه دو مرتبه نبوده. الحر و العبد و الیهودی و النصرانی، که به نصرانی هم حد شرب خمر. قلت و ما شأن الیهودی و النصرانی، یهودی و نصرانی دیگه چرا، اونا که حرام نمیدونن؟ قال لیس لهم ان یظهروا شربه یکون ذلک فی بیوته، اینا نمیتونن شربشو اظهار کنن علنا، تو خونش بخواد در ازایشو بگیرد بید، که معلوم میشه پس تو خونش اگه باشه حد نداره، اما اگه علنی باشه در تظاهر همون حد بهش داده میشه. این اون مسئلهی که شیخ در خلاف عنوان کرد و فرمود فقهای ما میفرمان اگر تجاهر شد حد بهش میزنن، خلافن لفقهای سنت که اونا میگفتن تعذیر میشه. این روایت حالا دلیل همون فرمایش شیخه. و فیه ایزن یعنی در وسائل ایزن جلد 18 صفحه 471 باز، به سندهی عن ابی بصیر قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یجلد الحر و العبد و الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیذ 80، یعنی مثل مسلمون. قلت ما بال الیهودی و النصرانی، فقال اذا ازهروا ذلک فی مصر من الامصار، یهودی و نصرانی که گفتیم حد بهش میزنن، در صورتی است که علنا در شهری از شهرها مرتکب این کار شدن، اظهروا اظهارش، لانهم لیس لهم ان یظهروا شربها، که برای اظهارش اونجور که فقهای سنت میگفتن تعذیر، اونا میخواستن بگن که چون در مذهب خودشون حرام نیست، بنابراین حد شرب خمر نمیخوره، تجاهر که کرده به حیثیت اسلام و کشور اسلامی رد وزده تعذیر میشه، بس او قاعده مختزا میکنه همه حرف اونا درست باشه، اما وقتی که روایاتی داریم یه منتظر میشیم به روایات.
در زمان معاویه عادت گرفتن به شرب خمر واسه این که
رفان ناشتی بشه، لأنهم لیس لهم ان یظهروا شربها، پس حالا که تجاهر کردن همون 80 تازیونه، یعنی حد شرب خمر میخورن. بله میخوام بگم، نه حالا منظور نیست که اگر چنانچه ما باشیم و طبیعیش چیزی که اونا خودشون حرام نمیدونن و چون تجاهر کرده میزنیمش، پس بایستی کتک تجاهرش رو بخورد، نه کتک شرب خمر، ولی ازا تو خونش که بخوره قطعا بهش نمیزنیم. حرف اونا مطابق قاعده است، مطابق روایتی نداشتن چیزی، ما حالا دلیل داریم. بله، ما اینجا نشتیم و فی هذا المجال روایتان اخریان ایزن ان ابی بصیر فراجه، دیگه اون دوتوشو من ذکر نکردم چون این تعلیل توش نیست، اونا مثل همینه، یه روایت بیشتر نیست. باز وفیه ایزن یعنی در وسائل جلد 18 صفحه 471 به سنده عن محمد ابن قیس قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام ان یجلد الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیز المسکر سمانین جلده. نبیز گاز قطعه مسکر، یعنی اون چند تا خورما مینداختن تو آب برای اینکه آبشون بدمزه بوده، اما به حدی که مسکر بشه نمیرسیده. سمانین جلده ازا از هرو شربهو فی مصر من امصار المسلمین، اگه علنی تو خیابون بخورد و عربده بکشه. و کذالک المجوس ولم یعرز لهم یلم یعرز لهم ازا شربوها فی منازلهم و کنائسهم، اما اگه تو خونه شون یا تو کنیسه شون میخورن حق نداری متعرضشون بشین، حتی یسیر بین المسلمین، تا بیاد علنا بین مسلمین این کارو بکنه، اون وقت است که حد میخوره. روایت دیگر وفیه ایزن یعنی باز در وسائل جلد 18 صفحه 338، او سه تا روایت صفحه 471 بود، این 338 به سندهی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن یهودی و نصرانی او خذ زانیان او شارب خمر ما علی، یهودی یا نصرانی زنا کرده یا شرب خمر کرده؟ قال یقام علیه حدود المسلمین ازا فعلوا ذلك فی مصر من امصار المسلمین، در شهر مسلمون ها اگر مرتکب شدن، یعنی علنا لابد باید گفت، برای که اون روایت میگفت اگر مخفیانه بشه نباید مزاحمشون بشین، پس اگر علنا باشد این حد مسلمین یعنی همه 80 تازیونه برش جاری میشه. او فی غیر امصار المسلمین ازا رفع او اله حکام المسلمین، اگه فرض کن تو لندن هم مرتکب شدند و خودشون وردن پیش قاضی مسلمین، خب قاضی مسلمین مطابق موازین اسلام حکم میکنه، باز 80 تازیونه. حالا اینجا یه عرضی داریم، مالا عرض میکنه ببینیم. پس ظاهر این روایت این است که اگر در شهر مسلمون ها مرتکب زنا یا شرب خمر شدن، قاضی مسلمین مطابق موازین اسلام حکم، اگر در شهر کفر هم باشه اما پیش قاضی مسلمین رو بردن، خب قاضی مسلمین بر طبق موازین اسلام حکم میکنه دیگه. نه ممکن پیش قاضی خودشون بفهم. ها ببینی حال من اینجا ببینیم، تا اینجا مال قاضی مسلمین. حالا وفیه ایزن یعنی در وسائل جلد 18 صفحه 361 به سنده عن اسماعیل ابن ابی زیاد، که همون سکونی است موثقم هست، اسماعیل ابن ابی زیاد، اسم ابی زیاد هم که پدر اسماعیل است اسمش مسلمه، اسماعیل ابن مسلم و همون سکونی معروف، عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیه السلام ان محمد ابن ابی بکر کتب الی علی علیه السلام فر رجل زنا بالمرأة اليهودية و النصرانية، یک کسی مردی با زن یهودی و نصرانی زنا کرده، فکتب علیه حضرت نوشتن به محمد ابن ایبک محیط مصر، ولو اینکه حالا محمد ابن ایبک بوده اما نصرانی و قبطی و اینا زیاد توش بوده، هنوز نمیشد بگوی که 100% کشور اسلام یعنی مردم مسلمانینی شده بودن. حالا اینجا فکت به اله امکان محسنن، او مرده اگر امکان محسنم، اگر چنانچه او مرده زن داره و مثلا محسن فرجم ها رجمش کن، و امکان بکرن اگر چنانچه نه زن و اینا نداره فجلد ها معت جلده سمن فهی، ست و تازیانه بهش بزن و بعدم تبعیدش کن، انفهی یعنی نفکه بردش کن، این مالی مرده. و اما الیهودی او زن یهودی که فبعث بها الى اهل ملتها، هنوز اسلام در مصر اون وقت خیلی، حالا این که بگویم 100% دیگه قضات مسلمین ها باشن، نه یهود و نصرانی اینا بودن دیگه، کشور اینجوری بوده. سب اسبها الى اهل ملتها فلیقو فیها ما احبو، اونا خودشون مطابق موازین خودشون هر جور میخوان درش خورد کنن. همین روایت و غارات هم نقشی هست، اینش میشه وفیه ایزن یعنی وسائل جلد 18 صفحه 415. قاعدش بودید تو روایت پلو هم ذکر میکرد صاحب وسائل، اون اولی که از کتب اربعه بود جلد 18 صفحه 361 بود، این یکی 415 است. عن الغارات قال بعث علیون علیه السلام محمد ابن ابی بکر امیرن علی مصر فکتب الى علیین علیه السلام، همون مسئله چند تا چیز است، یکیشی مسئله است، یسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانیه، اینجا این مسلمن هم داره در اون نقل اونجا داشت که فر رجل نگوز رجل مسلمون، اما اینجا هم که رجل مسلمه. و حالا یه تیکه عبارت رو انداختیم ما، فکتب الیه علیون علیه السلام امیر المومنین نوشتن ان اقم الحد فیهم علی المسلم الذی فجر بالنصرانیه، حد رو جاری بکن بر اون مسلمانی که با نصرانیه زنا کرده است، وطف النصرانیه الی النصارا یقوون فیها ما شاءوا، هم مضمونه بهش به نصرانیه خودشون مطابق موازین خودشون هر جور میخوان عمل بکن. بله اینجا این روایتی دومی که در غارات بیهقی هم نقلش کرده، اینجا ما نوشته وروانه و حل بیهقی جلد هشتم کتاب حدودش صفحه 247 همین مضمون غارات و بیهقی هم نقل کرده. بله ما بعد نوشته وراجع فی هذا المجال، یعنی راجع به حد اهل کتاب، راجع فی هذا المجال فروع الکافی باب ما یجب علی اهل ذمه من الحدود جلد هفتم صفحه 238، از بابی که حد فعریه و چیزای دیگر هم داره، ما حالا اونو اجمالا یه گذروندیم دیگه، حکم خود مراجعه. حالا اینجا ما یه حاشیه کوچولو زدیم، نوشتیم که به نظر اونجور که ما بحث کردیم در کتاب حدود، اگر چنون چه اهل ذمه مرتکب چیزی شدن که مستلزم حده، قاضی اسلام یعنی امام مسلمین میتوند خودش مطابق موازین اسلام حکم کند، میتوند تحویل بده به قضات خودشون، اونا مطابق موازین دین خودشون برش حکم کند. و ما اختیار کردیم قاضی مسلمین یعنی امام مسلمین هم میتونه مطابق موازین اونا برش حکم بکنه، یعنی ببینید اگر چنون چه وقت مصلحت دینه مطابق اونی که در توراته بر ای اجرا بکنه، این هم ما گفتیم میتونه. حالا ببینید اینجا ما نوشتیم از ذمی اذا ارتکب زنا و نحوه فلل امام ان یقیم علیه الحد به موجب شرع الاسلام، قاضی مسلمین میتونه مطابق موازین اسلام برش حد جاری. و له ایضا ان یدفعه الی اهل نحلته لیقیم علیه الحد علی معتقده، این در حقیقت عبارت شرایع اسم اینجا نقل کردم منتها در یه مسئله خاص. پس امام میتونه بددش به اهل نهلته لیقیم علیه الحد علی معتقدهم کما افتا به ذالک المحقق فی حدود الشرایع فی ما اذا زن از ذمیه به ذمیه، که اونجا گفته مخیر امام مسلمین بین این دو. و استدل علی ذالک به قوله تعالی فَإِنْ جَاءُوا كَفَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او اعرض عنهم، خدا به پیغمبر خطاب میکنه اگه این یهودی ها، داستان این است که یه نفر یهودی یه زن یهودیه یه زنا کرده با یه یهودی دیگه در خیبر رو پیش پیغمبر آوردن، آیه داره فان جاءو که فحکم بینهم او اعرض عنهم، میخوای حکم بکن که ظاهرش یعنی حکم تا موازین اسلام، میخوایم اعراض کن مجبل اجمالا آیه، آیه ندارد اعراضم بکن یعنی بده به خودشون، اما اجمالا دلالت میکنه برای این که تعین ندارد امام مسلمین مطابق به موازین اسلام درش حکم بکنه. بله اینجا ما نوشتیم که المائده آیه 42 به ما ورد لها من شأن نزول و تفسیر، ما رو بحث اون مسئله نمیخوایم بکنیم، استدل به ای آیه و بر روایات التی مر بعضها، به روایات زیاد که جمله روایات الزامه، حالا این روایت هایی که خوندیم اینا هم بعضش دلالت میکرد بر این که قاضی مسلمین حکم میکنه، بعضیش میگفت بده به اهل ملتش. بله وقت بعد ما نوشتیم و نحنو قد قوینا جواز حکم حاکم الاسلام ایزن به احکامه، ما علاوه گفتیم حاکم اسلام میتونه بر طبق احکام خود اونام حکم بکنه و فراج ما حررناه و فی کتاب نافل حدود فی شرح تلک المسئله من الشرایع صفحه 88 و ما بعدها در اون کتاب حدود ما که دیدیم صفحه 88 بعد اجمالا مسئله رو اونجا ما متعرض شدیم و این دلیل بر این آخری اونجا اقامه دلیل کردیم، از جمله همون فرمایشی که نسبت به امیر المؤمنین فهمون لو سنیت لی الوساده لحکم تو بین اهل قرآن به قرآن و اهل تورات به تورات و اهل انجیل به انجیل، و معلوم شه پس حاکم مسلمی میشه بر طبق اونم حکم بکنه، و اصلا ادله بیان دیگه ما داریم که میخوایم بگیم جایزه علایالم به نظر ما، پس امام مسلمین مخیر بین سه امره، میتوند مطابق موازین اسلام حکم کنه، میتوند مطابق موازین خود اونا حکم کنه، میتوندن بدهد به قاضی خودشون قاضی خودشون حکم کنه. این چیزی که ما اونجا گفتیم دیگه مسئله ما نخواستیم اینجا متعرض بشیم. این راجع به حدود، حالا راجع به احداث بیعه و کنایس، همینطور که بعضی آقایون تذکر دادن ما مرادی کنیم بیعه صحیحه به کسر با در بیعه، بله بله میدونم، خب ما دیگه حالا همه متعرض نشدیم اینجا، ببینی اینجا ما نوشتیم که میدونم اونم دیدم بله میدونم دیگه همونو تو همون باب کافی اون روایت مفسر که میگه چون تو کافی بود، ما گفتیم راجع فیها زل مجال او باب کافی رو منظور همون روایت اینا بود. ببینی حالا راجع به احداث بیع و کنائس یه روایاتی رو نقل کردیم از ابن عباس، یکیش از پیغمبر نقل کرده و باقی از ابن عباس بود. حالا یه روایت بزرگی دیگه هم هست که مال خلیفه دوم، ولی خب بالاخره علامه در منتهی نقلش کرده، صاحب جواهر هم نقلش کرده، ولی روایت جامعیه، منم اینجا نقلش کردم، حالا توندم میخونم ببینید و فی سنن البیهقی، اونجور که علامه در منتهی نقل کرده، من نمیدونم از کجا نقل کرده، یه قدری متنش با اینی که سنن بیهقی داره فرق میکنه، پیداست یه روایته اما متن منتهی با یه خورده با این فرق میکنه. من از سنن بیهقی و از کنز المال نقلش میکنیم و بعد اونجا رو هم جاش رو اشاره میکنیم، حالا دیگه اینش آقایون برن مراجعه کنن. ببینید سنن بیهقی جلد نهم صفحه 202 به سنده ان عبدالرحمن ابن غنم، عبدالرحمن ابن غنم یکی صحابه پیغمبر بوده و در زمان خلیفه دوم حاکم بوده است در اون منطقه شامات و اینها، او قراردادی که اونجا نوشتن یه عده از نصارا این رو برای خلیفه دوم می نویسه، قال کتبت لعمر ابن الخطاب، نوشتم من برای عمر ابن خطاب هینا صالح اهل الشام یا اهل الشام، وقتی که خلیفه با اهل شام مصالحه کرد، این دسته که خود خلیفه اونجا بوده، یا نه این اهل شام مصالحه کردن عبدالرحمن طرفش بوده، هر دوش احتمال ده. نامه رو ایش ای تنظیم کرده، نماینده خلیفه بوده اونجا. خلاصه میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، هازا کتاب لعبدالله عمر امیر المؤمنین من نصارا مدینت کذا و کذا. نصرانی های همچی چیزی نوشتن، در حقیقت نامه تعهد نصاراست که ببینیم نصارای اون روز در چه حدودی متعهد شدن در مقابل حکومت مسلمین. بله، اونا حال همچی نوشتن، این در حقیقت از زبان نصرانی هاست که حالا دارن تعهد میدن، قرارداد زمست در حقیقت. نوشتن انکم لما قدمتم علینا، شما مسلمان ها وقتی که آمدید بر کشور ما و شهر ما، سألناکم الامان لانفسنا و ضرارینا و اموالنا و اهل ملتنا. شما وقتی که اومدید در کشور ما و پیروز شدید، ما از شما امان خواستیم برای خودمون و بچه‌مون و مالمون و اهل ملتمون. و شرطنا لکم علی انفسنا، برای شما شرط کردیم علیه خودمون، که اینو قادش حکام مسلمین هم اگه میخوان با اهل ذمه قرار داد بکنن، اینو کاتر آیت بشه. علی شرطنا لکم علی انفسنا ان لا نحدث فی مدینتنا ولا فی ما حولها دیرن ولا کنیستن ولا قلایتن ولا صومعت راهب. احداث نکنیم، یعنی اگه کلیسا داریم من هم جلو دیگه ازی به بعد کلیسا نسازیم، کلیسا و در چه در شهرمون چه در ما حولش، مثلا نگون بریم حالا به تو روستاها یه کلیسا بسازیم. ولا فی ما حولها دیرن ولا کنیستن ولا قلایتن. قلایه به کسر قاف و تشدید لام، او خانه بودش که برای کشیش می ساختن، مرکز استقرار کشیش. ولا صومعت راهبن ولا نجدد و ما خرب منها، کلیسامون حالا هست باشه اما این خراب شد یه دوباره نسازیم. ولا نحیی ما کان منها فی خطت المسلمین، اون کلیساهایی که در خطه‌های مسلمین است احیایش نکنی. و ان لا نمنع کنائسنا ان ینزلها احد من المسلمین فی لیل ولا نهار، همینطور که مثل زمان ما غربا نوعا میرن تو مسجد، روزا میگفتن بچه ها میریم خونه دایی، اونا که مسافر جا نداشتن گفت کجا میگم میرن خونه داییمون، یعنی تو مسجد. حالا کلیسا هم اینجوری بوده، غربا میرفتن تو کلیسا، میگه مسلمان بخوام بیان تو کلیسا منظر کنن اشکال نداشته باشه. و ان لا نمنع کنائسنا ان ینزلها احد من المسلمین فی لیل ولا نهار و ان نوسع ابوابها للماره و ابن السبیل، اصلا درش گشاد بکنیم که وقتی با اسب هم میخوان بیان توش بیان مثلا فرض بگید. و ان ننزل من مر بنا من المسلمین ثلاثه ایام، مسلمانایی که وارد میشن تا سه روز پذیرایی کنیم ازشون. و نطعمهم، طعام هم بهشون بدیم. معلوم شد با هم همونطور که عرض کردم، معلوم شد یه مسئله خیلی پاکی بوده جسی اهل کتاب حتی نبوده. و ان لا نؤمن فی کنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، تأمین ندیم نه در خونه هامون و نه در کنیسمون جاسوس مسلمان ها رو، جاسوسی که علیه مسلمینه را ندیم اونجا. ولا نکتم غشا للمسلمین، کنز العمال داره عیناً بیهقی داره غشا، کنز العمال به جای غشا عیناً داره، کتمان نکنیم غش را برای مسلمین، معنیش نیست یعنی غش نکنیم، اگه یه چیز میخوایم بهشون بگیم عیب داره عیبشو بگیم، اگه عیناً باشه اون وقت معنیش اینه یعنی جاسوس رو مخفی نکنیم. ولا نعلم اولادنا القرآن. حالا این یعنی چه اولادمون رو قرآن درسشون ندهیم؟ این لابد اگه قرآن درس میدادن نه به عنوان اینکه اسلام رو یاد بگیرن، مثلا برای اینکه رد قرآن رو بخوان جزء لابد یه همچی چیزی بوده. بله، یا بگویم حالا در خلیفه اینو دیگه خود نوشتن دیگه، الا باید اگه بشه قرآن درسشون بدیم بیان مسلمون بشن که خوبه. حالا بالاخره ولا نعلم اولادنا القرآن ولا نظهر شرکم، شرکم اظهار نکنیم، ولا ندعو الیه احدا، احدی رو دعوت به شرک نکنیم، نگیم عزیرون ابن الله، ولا نمنع احدا من قرابتنا دخول فی الاسلام ان اراده، قوم و خویشامون خواستن بیان مسلمون بشن نگیم نه، جلوشون نگیریم، و ان نوقر المسلمین، مسلمان رو احترام کنیم، و ان نقوم لهم من مجالسنا این ارادو جلوسن، اگه اومد تو مجلس خواست بشینه مسلمون جامونو بهش بده میگون بفرمایید، احترامشون رو حفظ کنیم، ولا نتشبه بهم فی شیء من لباسهم من قلنصوت ولا عمامت ولا نعلین، خلاصه زی مسلمان نباشه، همون زی مسیحی گری خودمون و ارمنی گری خودمون رو حفظ کنیم که وقت افراد اشتباه نکنن، ولا نتشبه بهم فی شیء من لباسهم من قلنصوت ولا عمامت ولا نعلین ولا فرق شعر، معلوم شد مسلمان ماشون فرق شنو میکنن، فرق میزدن موهاشونو، ولا نتکلم به کلامهم عربی، مثلا نگیم که وقتی یکی ما رو خیاب کنم ما هم عربی، مثل کیسینگر که به صورت عرب اومده بر مکه و مدینه اونجا مدعا جاسوسی میکرده، نه همون زبون خودمونو بگیم، ولا نتکنا به کناهم، مثلا کنیاهایی که مسلمان ابوالحسن ابوالقاسم دروغی، یعنی اسم مسعا نگذاریم رو خودمون، بالاخره بیام که خودمون رو جا بزنیم به عنوان یه مسلمان تو مسلمان ها، ولا نرکب و سروج، زینها رو سوار نشیم، یعنی سوار اسب و پل را مال اعیانه بوده، خلاصه ماشین بنز و بویوک و اینا سوار نشیم، یه ماشین قرازه یه چیزی که، ولا نتقلد و سیوف، شمشیر حمایل خودمون نکنیم، ولا نتخذ شیئا من السلاح، اصلا با اسلحه ظاهر نشیم، ولا نحمله معنا، سلاح با خودمون هم نکنیم، ولا ننقش و خواتی منا بالعربیه، رو انگشترمون عربی ننویسیم، عربی رو ایمان که نی، رو این است که میخوایم خودمونو مثلا مسلمون جا بزنیم و مثلا کارکاسبی، نه اینجور نباشه، ولا نبی الخمور، شراب فروشی هم نکنیم، و ان نجز مقادیم رؤوسنا، این جلو سرشون اونا میزدن یخته که معلوم بشه نا ارمنی هم، و ان نلزم زینا حیث ما کنا، هر جا هستیم چه در سفر چه تو شهر اون قیافه خلاص یهودیگر یا مسیحی خودمون حفظ کنیم اون لباسمون، و ان نشد از زنانیر علا اوساطنا، زنار وسط اون یه چیزی هست مثل مثلا فرضی شال مانندی به کمرشون میبستن علامت مسیحی ها بود، این ببندی، و ان لا نظهر صلوبنا و کتبنا فی شیء من طریق المسلمین ولا اسواقهم، همونجا حالا کتاباشون رو بیان همه جا اینجا علنن بفروشن، بله، بیمارستان اینا اینجا می ساختند و بعد هم اونجا مرکز تبلیغات مسیحیگری و فروش کتاب و اینا بود، و انلا نظهر از سلو بنا، صلیبامون رو ظاهر نکنیم، و کتب بنا فی شیء من طرق طریق المسلمین ولا اسواق هم، و انلا نظهر از صلیب علا کنائسنا، بالا سر کنیسمون هم حتی عکس صلیب رو نزنیم که این چون تجاهر است دیگه، و ان لا نضرب بناقوس فی کنائسنا بین حضرت المسلمین، اگه مسلمان اونجا هستن دیگه ناقوس نزنیم، و ان لا نخرج سعانین ولا باعوثن، اینجا در المنجد میگه سعانین چون مسیحی بوده دیگه اصطلاح مسیحی معنی کرده، گل لایرم ما از هم المنجد نقد کردیم، قیل لای همطور که گفتیم مسکن اسقف سعانین داره عید الاحد الذی قبل الفصح، یه عیدی قبل از عید فصح که روز یه شنبه میگرفتن، یه شنبه هم چهار مسیحی هست، اینو بهش میگفتن سعانین. وقت برای عید سعانین لابد میرن جمعیتی، میگه نریم به این که همچی تظاهر باشه یه روز همه جمع بشن، مثلا فرض بگیرید مثل یک کلیسا هست اون طرف آذربایجانسکا ارومیه جمع میشن همشون اونجا، اینجور جاها نریم. ولا نخرج از سعانین، یعنی به طرف او عید سعانین خارج نشیم. ولا باعوسن، باعوسم الموجه داره صلات و ثانی عید المسیح عید الفصح، روز دوم عید فصح یه نماز جمعی میرفتن، اینم پیدا بوده حالا جمعیتی اینا میرن. خلاصه یه جوری نباشد که تظاهر و نمایشی داشته باشد، بله به او باعوس هم نماز باعوس هم خارج نشیم. ولا نرفع و اصواتنا علا ما امواتنا، حالا یه مرده داریم را بیافتیم با تو خیابون براش شعار بدیم، اینجور نباشه. ولا نظهرن نیران معهم فی شیء من طریق المسلمین، معلوم شه برای مرده ها یا آتش چراغی چیزی هم جلو می بردند و اینا، این کارو نکنیم. ولا نجاورهم موتانا، مردامون هم پهلو مردام و سرمونا دفع نکنیم. ولا نتخذ من الرقیق ماجرا علیه سهام المسلمین، اگر چنانچه رقیقی سهامی دارن مسلمین ما اون رقیق رو مثلا چیزشو نخریم که شریک بشیم با اونا. و انور شد المسلمین، مسلمان ها در راه ها اگر گم شدن راه نماییشون کنیم. ولا نطلع علیه ولا نطلع علیهم فی منازلهم، نریم مثلا در منازلشون وقتی بخوایم اطلاعاتی پیدا کنیم. خب ای عبدالرحمن ابن غن میگه این نامه رو آوردم پیش عمر، فلم ما اتیت عمر بالکتاب، وقتی نامه رو آوردم پیش عمر زاد فیه، عمر ای تیکرم ای دو خط عمر توش اضافه کرد. و ان لا نضرب احدا من المسلمین، میشه مسلمان رو کتک وقت نزنیم. اینو عمر که شرطنا لهم ذلک، اینا حالا اضافه هاییست که خلیفه دوم کرده، شرطنا لهم ذلک علی انفسنا، اینا رو ما شرط کردیم برای مسلمان ها بر علیه خودمون و اهل ملتنا. و قبلنا منهم الامان، و از مسلمان ها امان را قبول کردیم. فإن نحن خالفنا شيئا، اگر ما چیزی مخالفت کردیم، مما شرطناه لكم فضمناه على انفسنا، چیزایی که شرط کردیم و بر خودمون ضمانت کردیم اگر مخالفت کردیم، فلا ذمه لنا، دیگه ذمه برای ما نیست، در خلاصه پناه شما نیستیم. وقد حل لکم ما یحل لکم من اهل المعاندت و شقاوت، تو به حق شقاوت داره، کنز المال داره از شقاق، ظاهرا شقاق بهتره، من اهل المعاندت و شقاق، یعنی اگر ما اینا رو تخلف کردیم همینطور که شما با کفار حربی معامله میکنید با ما منجور معامله بکنید. ایدو ختم خلیفه دوم اضافه کرد. خب این نامه ایست که از کم بیهقی جلد نهم صفحه 202 کنز الامال نوشته، وراجع روایه ایزن فی کنز الامال جلد 4 از این 18 جلدی هست، صفحه 503 حدیث 11493. اینجا بعد ما نوشته و قال العلامه فی المنتهى جلد دوم صفحه 968 و ینبغی للامام ان یشرط علیهم کل ما فیه نفع المسلمین و رفعتهم. الله میفرماد سزاوار است امام شرط بکنه بر اهل ذمه اون چه به نفع مسلمان ها و سربلندی مسلمان هاست، کما شرطه عمر، همطور که عمر شرط کرد، یعنی الان که از عمر یاد بگیریم. فقط رویه انهو کتب اهل الجزیره، ایشون میگه اهل جزیره نوشتن که این جزیره در عراق واقع میشه، الا عبد الرحمن ابن غنم، اون وقت ما نوشتیم و ذکر قریبا من ذلک فراجه. من نمیدونم علامه از کجا نقل کرده، اون نقل علامه نه با بیهقی میخونه نه با کنز الاموال، یعنی کنز بله لابد از یک کتاب تاریخی، اما قریب به همونه، تتبع بکنه آقا لابد پیدا میکنه. خیلی خوب، نظر امام بسته باشه. بله وراج الزوا بله اینجا باشه، وراج الزواهر زن جلد 21 صفحه 273، سوال جواهر هم همین رو نقل کرده. یه روایت، یه روایت آخرمونه. بله از کم سعانین که یاد داشت کرد ببینید نوشتم قلایه به کسر قاف و تشدید لام مسکن و لسقف و سعانین عید الاحد الذي قبل الفصح و البعوث به عین سه صلات و ثانی عید الفصح هاکذا فی المنجه، از منجه منم کرد. حالا روایت آخری و فیه ایزن، یعنی در سنن بیهقی جلد 9 صفحه 201 به سنده عن حرام ابن معاویه، خودش که حرام است، پدرش هم که معاویه دیگه خیلی، قال کتب الینا عمر ابن الخطاب ان ادب الخیر، اسبا رو ادب کنید. حالا یعنی لابد ارتش خودتون رو میخواد بگید، یعنی اسباتون مؤدب باشه، یعنی به معنی شلوغکاری نباشه. بعد میگه ولا یرفعون بین زهرانیکم الصلیب، ممکن است هم خیلی، یعنی خیلی دشمن بین روی شما، یا اخ صلیب بالا نبرن مسیحی ها، این میخواد بگه اونا حق ندارن تظاهر به صلیب داشته باشن. ولا یجاورن نکم الخنازیر، یا ولا یجاورن نکم الخنازیر، پعلو منزل شما نگیرن یه طویله برای مثلا خنزیر درست میکنند و اینا، خنازیر در همسایگی شما قرار ندن. بله بعد ما اینجا نوشتیم وراجع فی حکم احداث البیع والکنائس مبسوط شیخ جلد 2 صفحه 45. این خلاصه اجمالاً راجع به شرایط ذمه عرض کردم. ما شرایط ذمه رو نمیخواستیم بحث کنیم، برای اینکه اگه بخوایم بحث کنیم ای از اون مسیر خودمون خارج شدیم. اونی که ما اینجا داشتیم جزیه بود و جزیه رو اجمالاً ما بحثش کردیم. باقی دیگه شرایط ذمه رو ما اشاره کردیم که همین تو کتابمون تو بحثمون گفته شده باشه. حالا امروز ظاهرن دیگه روز آخره، ما بعد از جزیه خراج رو میخواستیم کنیم، به نظرمون بود بخونیم خراج چون خیلی زیاد نیست، اما دیگه حالا وقت گذشت و میموند برای آینده، لذا با آقایون خداحافظی میکنیم. و اولا من به سهم خودم از آقایون اگر یه وقت خدای ناکرده از ناحیه من، از ناحیه بیت ما، از ناحیه پاسدارهای ما، از ناحیه کسی حرفی چیزی موجب نگرانی مثلا فرض بگیرید، خب بالاخره این آقایون با عفو و اغماز، همه ما باید با عفو و اغماز نسبت به یک دیگه برخورد داشته باشیم. بالاخره داره طبیعت داره تزاهم هست و هر کسی هم یه فکری دارد و یه خواسته ای دارد و خواسته ها و افکار با هم تزاهم داره، تصادم داره، تضاد داره. مثلا من به سهم خودم بسا خدماتی باید انجام داده باشم و معذور بودم نتونستم، حالا یه وقت میبینی مثلا فرض بگیرید دیگه همدیگه رو ندیدیم و خلاصه عمر دست خداست و حیات دست خداست، بنابراین من از همه آقایون عذر میخوام و شما نسبت به یک دیگر همین جور باشید، اهل عفو و اغماز و گذشت باشید. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، قرآن میفرماد اصلا همه ما باید این جور باشیم. و نکته ای که به نظر میاد مهم است عرض بکنم این که بالاخره یه انقلابی در ایران شده است و این انقلابم به حساب روحانیت گذاشته شده، رهبر انقلاب و بعدم علما و بعدم طلاب و فضلا و دیگه یادتون راه پیمایی آقایون طلاب در قم و در شهرهای دیگر. و بالاخره مارک این انقلاب به نام روحانیین خورده است. بنابراین توقعات مردم از روحانیین از اون درجه اول تا او طلبه کوچک، این توقعات مردم زیاده، از ما یه توقعات بیشتری دارن. و همینطور که من بارها عرض کردم، ما باید از خیلی از مباهات هم صرف نظر کنیم و دندون سر جگر بگذاریم و مراعات بکنیم حیثیت انقلاب و حیثیت اسلام و حیثیت روحانیت حفظ بشه. در زندگی فرزند یک کسی درآمد خوبی هم داشته باشد و اینها، حالا لازم نیست که اونجور که حالا مردم دنیا فرض کن خونه کذایی، لباس کذایی، ماشین کذایی، دنبال اینجور چیزا نرید. حتی المقدور از من و شما یک کلاغ چهل کلاغش میکنند و بعدم به حساب یه نفر نمیذارن، به حساب همه میذارن. میگن ببینید ها، این روحانیین این همه انقلاب کردن به فکر خودشون بودن. بنابراین این نکته رو اجمالا همه ما باید رعایت بکنیم. وحدت کلمه رو کاملا باید حفظ کرد، همینطور که در بدو انقلاب هماهنگ بودیم، حالا ما هماهنگ باشیم. البته خب هر مغزی فکری دارد، مباحثات طلبگی ممکن است داشته باشیم، اختلاف نظر راجع به یه جور کارهایی نسبت به فرض کن بعضی از بزرگان اختلاف نظر داشته باشیم، این مرید این آقاست، اون مرید او آقاست، این با از آقا خوشش میاد او بعدش میاد، این طرفدار این فکره است اون طرفدار اون فکره، اینا ممکن است تو مدرسه باشد، اما اینا رو مواظب باشید اختلافات مدرسه ای رو به جامعه نکشید. اگه میرید حالا تو شهرتون، تو دهات، اونجاها، این واقعا هماهنگی رو حفظ کنید، اتحاد رو حفظ کنید، انتقاد از یک دیگر نکنید. و همیشه اینجوری بوده است، اختلاف نظر بوده است. خب تو حوزه علمیه قم به این بزرگی در 15,000 طلبه مثلا فرض بگیرید، بالاخره ممکن است افکار مختلف و برداشت‌های مختلف و نظریات مختلف. اما همونطور که بعد و انقلاب همه هماهنگ بودن، حالا همون جهت رو حفظ کنید و خلاصه حریم رو حفظ کنید، حریم یک دیگر رو حفظ کنید، حریم روحانیت رو حفظ کنید. بله. و مباحثات طلبگی و اختلاف نظرهای طلبگی رو تو جامعه نکشید. اگر به جبهه ها رفتید که انشاءالله میریتن، به اونجا هم نکشید. زیاد توصیه کردن که آقایون اهل علم به جبهه ها برن. اون بچه طلبه هایی که هنوز مثلا فضایی در سطح پایین هن، گاه از اوقات ضرر دارد بخوان برن اونجا تبلیغ هم بکنن. اما آقایون فضلا و اونهایی که اهل سخن هستند و اهل تشخیص هستند، اینا از جمله برنامه هاتون این باشد که بالاخره رزمنده ها مریدای شما بالاخره اونجان، خیلیشون اونایی که شما رو پذیرا هستند و اونایی که حرفتون رو گوش میدن و شما موجب دلگرمی و موجب تنبه اونا میشید. لازم هم نیست برید اونجا مال خط مقدم و اونا ازگوی، نه، شما همون کار تبلیغ و ارشادون انجام بدید. یه پزشکم وقتی که میرد به جبهه، او کار پزشکیشو انجام میده، همون کار پزشکیشو که خوب انجام بده وظیفهشو انجام داده. نگو منم وظیفه است برم جلو و اینو، نه، هر کسی بالاخره یه کاری بهش محوله. شما همون کار تبلیغی و ارشادی و راهنمایی و سعیم بکنید مطالعه نکرده چیزی نگید. اگرم یه چیز ازتون پرسیدم، مخصوصا مسائل دینی، بگو بلد نیستم، نمیدونم، باید مراجعه بکنم، کتاب رساله دنبالت داشته باش. میخوای سخنرانی بکنی، اون سخنرانی های سنایی اونجا خیلی به درد نمیخوره. یه رساله انسان داشته باشه و یه مثلا تعف العقول هم داشته باشه، یا مثلا تعریف اصول کافی و از روی سوال نشون کرده باشه یه مسائل مورد ابتلا و بخونید و بعدم حدیثی از روی کتاب بخونید و برای مردم شرح بدید، عملا براشون وضو بگیرید رو منبر، مثلا یعنی به من کار وضو انجام بدید، تیمم، نمازتون رو بخونید، قرائت رو بخونید، همینجور چیزا، اینا بیشتر برای اونا مفیده. و همونطور که عرض کردم سعی کنید چیزهایی که سبب زدگی مردم میشه اینا رو مثلا مطرح نکنید. اگرم یه وقتی مثلا یکی از شما پرسه آقا نمیدونم فرقی تو قوم نمیشه، بگو آقا جون مسئله دینی ای داری بپرسی، حرفا چی چیه؟ قدر متیقن این که لغوه، یا غیبته یا تهمته یا هیچی نباشه لغوه. قرآن هم میفرماد والذین هم عن اللغوه معرضون. و این تابستونتونو ای سعی کنید ازش استفاده کنید. متاسفانه اون وقتی که ما به سن شما بودیم کسی این حرفا رو به ما نمیزد و ما از ایام تعطیل و از بسیاری از ایام تحصیل اونجور که میشد استفاده نکردیم، وقتمون رو به بطالت گذروندیم، میشد روی قرآن، نهج البلاغه، تاریخ اسلام، روی اینا مطالعاتی داشته باشیم، یادداشت داشته باشیم. کس تذکر نداد و اوقاتمون رو به بطالت میگذروندیم. و من به شما به حالا عرض میکنم، شما الان در این سن که هستید خیلی کار میتونید بکنید. من الان به بعضی کتاب ها نگاه میکنم و حسرت میخورم که من چرا وقت ندارم، نه وقتشو دارم نه حالشو. اولا کارم زیاده، کارهای متفرقه، و وقتی هم به سن ما میرسید دیگه انسان او حال سابقه نداره. من سه تا درس پشت سر هم میگفتم خسته نیم شدم، حالا یه درس میگیم وا میریم. این بالاخره حالا در این سن که هستید از وقتتون استفاده کنید و رو قرآن، رو نهج البلاغه، کتاب‌های تاریخ. اگر می‌خواید فقیه هم بشید، یکی از سرچشمه‌های مهم فقه شما تاریخ پیغمبر و ائمه اطهاره. از تاریخ، از همون جنگ‌ها، در جنگ‌ها روش پیغمبر چجوری بوده، در غنایم چی کار می‌کرد، با مردم چجور برخورد، با دشمن چجور برخورد می‌کرد پیغمبر، برخوردهای پیغمبر و ائمه اطهار که حتی با دشمنان، با مخالفین، با نمیدونم زنادقه، امام صادق میشینه تو مسجد با زنادقه درست بحث طلبگی میکنه و جوابشون میده و بعد جوری میکنه که اونها شرمنده میشن. یه جوری نباشد که بخواهید با افرادی که هم سلیقه نیستن با شما یافتن تندی کنید. نه، همینطور که امام صادق در اون صحیح فرمود ولا تکونو علما جبارین فیذهب باطلکم به حقکم. این همه اهل علم از من طلبه و از شما و ائمه جمعه و ائمه جماعات و اینها بایستی برخوردمون با مردم جوری باشد که مردم رو به اسلام و به دین و به روحانیت جذب بکنه. و اون وقت یه نفر اگر به وسیله شما هدایت بشد از دنیا و مافیها برای شما بهتر است. عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. اما اگر خدای ناکرده در اثر برخورد ما، در اثر رفتار ما، در اثر اینکه مثلا متوغل در دنیا میشیم، مثلا ولو دنیای حلال، سبب زدگی مردم بشیم و یه عده‌ای به دین بدبین بشن، اون وقت گناهش خیلی زیاد است. علی حال این همطور که عرض کردم این انقلاب رو مردم به حساب من و شما میگذارم و روی این از توقعشون از من و شما زیاد است. در رفتارمون و معاشرتمون و زندگیمون و برخوردمون و حرفهامون و همه اینها باید جوری باشد که در مردم زدگی ایجاد نشه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
تقدیر.